سلام عرض میکنم خدمت برادران و سرداران عزیز. تشکر میکنم از اینکه دعوت فرمودین. بنده اولا دکتر نیستم، یک طلبه هستم، طلبه به معنی واقعی، نه به معنی متواضعانش. یکی از رفقا گفت، میگن دکتر همه جا، گفتم من، گفتم بعضیا روحانیان، بعضیا روحانی نما، بعضی هم دکترن، بعضیا دکتر نما. این جلسه هم بنده سخنرانی و بحث و اینها تلقی نمی کنم، بیشتر یک گعده می دونم خدمت شما. گرچه دوستان پیشنهاد فرمودن یه بحثی راجع به پاپ و هجوم حتاکانه واتیکان و کلیسا به اسلام و به پیامبر اکرم بحثی در این مورد بشه، یعنی دو تا گزینه در اختیار ما گذاشتن، یکیش این بود. من به نظرم آمد که ما بحث های مهمتر از پاپ الان داریم که به او اشاره، اگر اجازه بدید به او اشاره بکنیم. در این حال این نکته رو فقط عرض بکنم که پاپ واقعا، یعنی پاپ و مسیحیت امروز یک موجود زنده نیست. مسیحیت به خصوص مسیحیت کلیسا و پاپ و نظام پاپیستی به اصطلاح، اینا چند قرنه که مردن، مثل یک جنازه‌ایه که سرپا به دیوار تکیهش دادن، از دور زنده به نظر برسه که ایستاده، ولی اینا واقعا دورانشون گذشته. مسیحیت چند قرنه که تمام شده دورش، نه به عنوان یک دین و سنت معنوی توی بخشی از توده های مردم مسیحی که به اون عنوان همه ادیان همیشه هستن، بلکه به عنوان یک آیین زنده روبه رشد، حاضر جواب، حاضر در صحنه، مسیحیت الان چند قرنه که از صحنه خارجه، و به خصوص مسیحیتی که نمایندگیش میکنه پاپ. این هجومی هم که به اسلام میشه و حتاکی ها و اهانت ها بیشتر از نوع، به نظر من، فرار، یعنی نوع هجومی است که یه موجودی که تو بنبست گیر کرده، خودش در تهدیده، در خطر زواله، توی گوشه ای که گیر میکنه، میبینین موجودات حتی رو به زوال مملو از ترس و نگرانی مهاجم میشن یه مرتبه. این هجوم از اون نوع، از اون نوع که میگن بهترین روش برای فرار، فرار به جلوست. این حمله هایی که میشه بیشتر فرار به جلو هست، برای که میبینن اسلام داره به سرعت در جهان، در ابعاد نظری معرفتی و در مار ابعاد اجتماعی عملی سیاسی گسترش پیدا میکنه، و به سرعت مسیحی ها دارن مسلمان میشن در دنیا و در غرب. مقایسه بکنه کسی مسیحی شدن مثلا مسلمان ها رو یا غیر مسلمان ها رو با مسلمان شدن مسیحیان و دیگران، همین مقایسه آماری فقط بکنید، طبق آماری که خود واتیکان معمولا سال به سال گاهی اعلام میکنه، کافیست که بفهمید چرا از چی عصبانی هم. این یه نکته. و همینطور این که پاپ رقیب قوی برای ما، برای مسلمان ها و برای اسلام نیست واقعا، اصلا طرف ما نه پاپ نه مسیحیت. این هم جز توطئه های صهیونیستیه که اینها رو در برابر هم قرار بدن، چون پاپ و کلیسا شما میدونین مظهر ارتجاع و عقب مندگی در تاریخ معاصر دانسته میشن. الان هر جای دنیا شما بحث بکنی، تا بحث از میخوان ضرب المثل برای خشونت بیارن، ضرب المثل برای خشونت، خشونت مذهبی و تعصب، مثال میزنن به چی؟ به پاپ، به واتیکان، به کلیسا، به قرون وسطا، یعنی همین فتواهای پاپ ها. مثال میزنن، میخوان ضرب المثل برای مبارزه با علم و عقلانیت و دانش و دانشمند و پیشرفت بزنن، مثال میزنن به تهجر کلیسایی و مسیحیت پاپ. مثال میزنن به دادگاه تفتیش عقاید و اعدام هزاران دانشمند که جرمشون ترجمه آثار علمی از جهان اسلام به اروپای مسیحی بود. جنگ‌های صلیبی و فتواهای جنگ‌های بسیار خشن، قتل عام ملت‌ها به جرم مسیحی نبودن یا حتی مسیحی بودن اما تابع پاپ و واتیکان نبودن. یعنی تاریخ کلیسا مملو و از خون و خشونت و جهل و مبارزه با عقلانیت و علم و پیشرفته. این اصلا دیگه ضرب المثل. همین الان شما وقتی تو دنیا میرید صحبت از دین در دنیای جدید و حکومت دینی اینا حرف میزنید، زود همه خاطرات تلخ دوران حکومت پاپ ها به ذهنشون میاد. اینا بنابراین الان جزء اشیاء تاریخن، یعنی واقعا مسیحیت و پاپ ها، یعنی اینا تو موزه هن، اینا تو موزه تاریخن الان. یه مقدار همین موزیک و سرصدا و آداب و رسوم و همین موعظه های خیلی کلی و مبهم که صلح خوب است، مهربان باشید، اینا خوب، اگر مهربان باشید خوبه که مهربان باشید، چرا خود پاپ مهربان نیست؟ چرا پاپ های مسیحیت در طول تاریخ هیچ وقت کنار مظلوم پای نستادن مهربان باشن به حال بشریت، در برابر ظالم ها هیچ وقت نیستادن؟ چرا پاپ ها همیشه یا ساکتن یا در کنار ستمگرانه؟ حتی یک کلیسای آزادی بخش، الهیات رهایی بخش، وقتی درست شد تو امریکای لاتین و امریکای جنوبی، چند تا کشیش عدالت خواه اونجا پیدا شدن، فوری از طرف خود واتیکان و پاپ تکفیر شدن. بنابراین ما به شما موعظه باید بکنیم، شما مهربان باشید یکم با بشریت و اینقدر در کنار ستمگران نباشید. مشکل ما بنابراین به نظرم پاپ و مسیحیت و اینها نیست. اسلام بعد از مسیحیت و بعد از نسخ شدن مسیحیت آمده. دوران مسیحیت گذشته بود که اسلام آمد. اسلام وقتی متولد شد که مسیحیت به گورستان تاریخ رفت. مسیحیت کلیسا را عرض میکنم، نه تعالیم حقیقی حضرت عیسی ابن مریم صلوات الله علیه ما. بنابراین ما بعد از اونا اومدیم، وقتی اونا مردن ما اومدیم. این دیگه حالا اینا دیگه رقبای ما نیست، مثل که آدم بخواد با جنازه مسابقه بده در جهان. مسائل دیگه پشت پرده است و اینا ابزار او قرار میگیرن. من می‌خواستم تو این فرصت که رفقا همه اهل علم و اهل فضل و اینا هستن، من یه نکته دیگه رو با دوستان مطرح بکنم، مهمتره به نظر من. بعضی نکات هم یادداشت کردم بیام خدمتتون در این رابطه با هم صحبت بکنیم، که مربوط‌تره به موضوع دومی که رفقا پیشنهاد کرده بودن، که بحث رو ببریم به سمت مسئله فلسفه سیاست در اسلام. ولی می‌خوام به یک مسئله مهمتری اشاره بکنم که تناسب داره با این جمع. حالا شما همه از فضلای حوزه هستید، حوزه قم و احیانا مشهد و جای دیگه، راجع به حوزه و این که ما نسبت به سنت خودمون، چون تا بحث از تحول و حالا اینجا هم عنوان زدید این پشت که بحث تحول، حوزه روحانیت و تحول و اینا، تا بحث تحول و اینا میشه یا اصلاح روحانیت و اصلاح حوزه و این حرفا میشه، دو سه تا تفسیر خیلی متفاوت و متضاد وجود داره. لااقل منظور بنده از این مسئله این نیست که بعضیا میگن آقا تحول روحانیت یا حوزه به معنی مدرن کردنش و مدرن کردن به معنی غربی کردن، اصلا این جواب من قبول ندارم. من میخوام بگم اتفاقا بهترین تحول و تکامل حوزه اینه که ما یه بار دیگه برگردیم به سنت هزار سال پیش خودمون، یعنی به دوران شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی، و ببینیم که الان ما از اونا هنوز عقب تریم. یعنی بهترین تحول همینه. من حالا اشاره میکنم به یکی دو تا نکته در این باب و بعد میرسونم به مسئله فلسفه سیاسی، که شما ببینید بیش از هزار سال قبل شخصیت های درجه اول شیعه و حوزه شیعه، کسانی که نمونه های اعلا و برتر و الگوهای مثالی حوزه و روحانیت شیعه و فقهای ما هستند، مثلا قرن سوم و چهارم هجری، یعنی هزار هزار و اندی سال قبل، بزرگان و متفکران که در واقع باید سلسله جنبانان حوزه تلقی بشن، مؤسسین حوزه باشن و هستن، مرحوم شیخ طوسی مثلا، شما می تو مسئله مباحث فقه سیاسی و حکومتی جوری وارد شده که همین الان فقها و حتی مراجع درجه یک ما و درس‌های خارج فقه ما هنوز اونجوری وارد بحثا نمیشن، همین الان. و حتی قبل از شیخ طوسی و مباحثی که ایشون تو فقه سیاسی حتی فلسفه سیاسی کرده، که حالا اینو خیلی‌ها نمیدونن این دومیشو، همه ایشون رو فقط به نام فقیه، بیشتر فقیه و اصولی و محدث میشناسن، نمیدونن ایشون حتی نظریه پردازی فلسفی کرده در باب سیاست. و حتی یک قرن قبل از ایشون فارابی که به عنوان یک متفکر درجه یک جهانی اسلامی شیعی تو عرصه فلسفه سیاست نظریه پردازی کرده. ما بعد از هزار و بیش از هزار سال، یعنی بیش از یک هزاره از اینا گذشته، همین الان در حوزه های ما جامعیت اینا وجود نداره. جامعیت این بزرگان و امثال اینا الان نیست. بنابراین بهترین تحول اتفاقا من میگم یه بار دیگه سنت هزار سال پیش حوزه های شیعه رو بیام احیا بکنیم. این که یعنی قبل از اینکه ما از وحدت حوزه و دانشگاه بخوایم صحبت کنیم، از وحدت حوزه با حوزه، وحدت حوزه با خودش، آشتی حوزه با ریشه های خودش، با سنت خودش باید صحبت کنیم. این به نظرم مقدمه بر مسئله، بر قضیه است و بر خیلی از مسائل دیگه. برای که دقیق ترم صحبت کرده باشم، جامعیت این افراد، چند بعدی بودنشون، یک بعدی نبودنشون، سطحی نبودنشون، سعه صدرشون، قدرت و وسعت تحقیقاتشون، متوار رو مسائل فکر میکردن و اینکه وارد هر قلمروی میشدن به قصد نظریه پردازی وارد میشدن و از مناظره کمتر هم چیزی نبوده. این همه قدرت و سعه صدر توامان با هم دیگه هزار سال قبل و چند بعدی بودن که یکی از مشکلات امروز حوزه است، امروز ما هست. میبینید بعضی افراد هستن که با افتخار میگن ما 10 سال 15 سال داریم خارج درس خارج میگیم یا میریم در این فرع خاص فقط. بعد یک سوال قرآنی معمولی رو، یک سوال تو مسئله فلسفه سیاست رو، یک بحث تو مسئله اخلاق، یک چارت شبهه و مسئله کلامی رائج شده رو واقعا بلد نیستن جواب بدن. اصل صورت مسئله رو متوجه نمیشن. وقتی ما رو مقایسه کنید با امثال آقایون بزرگانی که مؤسسین حوزه شیعه بودن در اون دوران، ببینید که حالا عرض می‌کنم ببینید کی بودن، ما کی هستیم. بحث های 10 سال بحث می‌کنی که نه که ضرورت نداره، ثمره هم خودمون میگیم نداره. وقت بحث هایی که نه فقط ثمره دارد بلکه ضرورت دارد و مستقیما مربوط به یک عالم دینی است به عنوان وارث انبیا و ائمه و رو زمین مونده کامل و به تعبیر روایات ایتام آل محمد بی پناه افتادن و مثل گوشت قربانی تومه انواع ایدئولوژی ها و مکتب ها، جریان های مختلف تو حوزه معرفت شناسی، تو حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، مباحث کلامی، مسائل حقوق اساسی، مسائل تو عرصه های مختلف همینطور قربانی و قارت و مسلم میشن. و همینطور اینکه باز اشاره میکنم، نمونه میارم براتون که چطور اینا اهل نظریه پردازی بودن، توتی نبودن، اصلا دستگاه اینا دستگاه های توتی پرور نبوده، عاشق تفکر بودن در عرصه های مختلف و از اون به نظر من باز مهمتر اخلاق انتقادی و انتقاد پذیری بین خواص و نخبگان و اهل علم چقدر رایج بوده. خب ما بنده خودم طلبه‌ام، شما هم همینطور میدونیم دیگه، ما هستیم تو جمع، دیدیم از فضلای زیادی، حتی از بزرگان هم دیدیم هم شنیدیم که تو یه عرصه خاص هم دارن کار میکنن، ولی دو نفر اون یکی دیگه رو میگه بی سواد، هم دیگه رو بی سواد میدونن و خیلی راحت هم این کلمه رو به زبان میارن. و اینکه یه نفر همه بی سوادن، یه نفر با سواده، همین با سواده هم که چیزی نمیفهمه، یعنی بسیاری از مسائل عادی رایج رو وقتی مطرح میکنه نمیدونه، وقت معلوم میشه پس کی با سواده تو این سنت. این یک بعدی بودن و تحمل نداشتن برای که شما نظریه فقهی خودت رو، نظر کلامی تو، نظر تفسیری تو به بحث بگذاری، نه با کفار، حالا من نمیخوام بگم با کفار یا با عوام، با خواص از مؤمنین و علما، با خودت، در حالی که این آقایون سید مرتضی و دیگران و دیگران ببینید که با کفار چجوری بحث میکردن. شیخ طوسی زیر جنازش، بعضی از نظریه پردازان برجسته غیر مسلمان و کافر زیر جنازش، تو تشییع جنازش میامدن به خاطر احترام به او. سید مرتضی وقتی از دنیا میره، یک کافر دهری نظریه پرداز برجسته و دوران، در راجع به سید مرتضی ببینید چه اشعاری میده. حالا ما میگیم بحث با کفار نه، بحث با غیر متخصصم نه، بحث تخصصی بین خود فقهای درجه یک ما، بین خود متکلمین ما، بین خود مفسرین ما، همین چیزی که ازش امروز تعبیر میشه به کرسی های نظریه پردازی، کرسی های مناظره با حضور هیئت داوران، یک جلسه، دو جلسه، 10 جلسه، یه مسئله اصولی رو بیان بحث بکنیم، یه مسئله فقهی رو بیان بحث بکنیم، یه بس تفسیر در تفسیر فلان آیات بیان بحث بکنیم، تو رجال بحث بکنیم، تو تاریخ بحث بکنیم، در حدیث، در تفسیر، در کلام، در فلسفه، تو درایه، اینا بیان بحث بکنیم. این بازار بحث شما ببینید 1000 سال پیش چطور گرم بوده در حوزه شیعه و بین علمای ما، و بعد از 1000 سال ما چقدر عقب گرد کردیم. اونا چند بعدی بودن، ما یک بعدیم. اونا اهل نظر و صاحب نظر و نظریه پردازی بودن، ما مقلدیم. اونها اهل مناظره بودن و ما نیستیم. مناظره های علمی، اخلاقی، شفاف، مؤدبانه در چارچوب همون متد جواهری و متد فقاهتی و متد اصولی حوزه. ما باید دوباره بتونیم فقه، کلام و اخلاق رو، این سه تا ذل رو به هم دیگه وصل کنیم. الان وصل نیست، الان وصل نیست، و راه وصل شدنش هم یکیش اینه که فقیه ما باید متکلم باشد و باید اخلاقی هم باشد. این اولین قدمشه. ما فقهایی داریم که اصلا کلام نمیدونن، اصلا بحث عقایدی بلد نیستن، درست برخلاف امثال شیخ طوسی ها و سید مرتضی ها و دیگران و دیگران. فقه و کلام و اخلاق دوباره به هم باید مربوط بشود. عقلانیت ما با قرآن، حدیث شناسیمون با عقلانیتمون، عرفانمون با فلسفه‌مون، هر دوشون با عقایدمون، اینا باید به هم دیگه منسجم و مرتبط باشن، و بعد سیاستمون و اقتصادمون بر این پایه‌ها بنا بشه و متصل با اینا و متصل با هم دیگه. اینه اگر عصر جدید اسلامی، تمدن جدید اسلامی اینجوری شروع میشه. پایه‌هاش البته ریخته شده ولی خیلی کمه، باید خیلی کار بشه. برخلاف الان که یک عده‌ای فقط فقه میدونن، یک عده‌ای فقط فلسفه و کلام، یک عده‌ای فقط تو سیاستن، کار سیاستن، یک عده‌ای فقط اخلاق ان، آدمای اخلاقی اند و وعظ میکنند، و همطور برخلاف الان که عرض کردم خیلی ها، حتی بعضی بزرگان در محدوده خودشون فضلای دیگر رو بی سواد میدونن، فرهنگ نقد پذیری، احترام به فضل دیگران، اصلا بحث دست جمعی، مباحثه، مناظره، تفکر گروهی تقریبا نیست، درست برخلاف سلف صالحمون و فقهای درجه یک شیعه، متکلمین درجه یک شیعه، چون فقهای درجه یک ما متکلمین درجه یک ما هم بودن، مفسرین درجه یک ما هم بودن، اخلاقیون درجه یک ما هم بودن، قدما. کم کم اینا ور افتاده، اینا از هم جدا شده، یه عده شده درسای جنبی و حاشیه، یه عده چیزی شده اون وسط اصل و معلوم نیست ارتباطش با بقیه چیه، در حالی که همه اینا به تعبیر امروزی ها میگن قطعات مختلف یک پازله. یعنی اینجوری نیست که فقه یک طرف بود بره، کلام یه طرف میره، اخلاق یه طرف بره، قرآن و تفسیر یه طرف بره، حدیث یه طرف، اینجوری که نیست. اینا همه اجزاء یک دستگاه فکری هن. از مجموعی دستگاه یک انسان، یک جامعه باید بیاد بیرون. این مثل این که هر تکه از انسان رو بکشید به یک طرف، خوبی پاره پاره کردن اسلامه و پاره پاره کردن انسانه و یه اتفاقی که میفته خیلی وقتا. من حالا چند تا مثال براتون عرض بکنم که ببینیم این چیزی که ما داریم میگیم اینا حرفای جدید و مستحدث و بدعت و ترجمه و حرف غربی و مدرن و این حرفا نیست، این ادا اصولا نیست، اینا این حق سنت علمای شیعی و فقهای ماست. از همون اول شما از در باب ببینید اینا چطور، همطور که فقیه بوده، همطور که فلسفی بوده، تو بحث فقهی، فقهی فرعی اگر نظریه پردازی میکردن، توی عرصه کلام، تو بحث امامت، سیاست و ولایت و تو خیلی مباحث دیگه همطور اهل نظریه پرداختن بودن و صاحب فکر بودن. فقهای بزرگ سلف، بنیانگذاران فقه شیعه، پدران حدیث شیعه. من از مرحوم کلینی سه چهار تا مثال میزنم که تو قرن چهاره. کلینی رو ما معمولا به حدیث شناختیم دیگه، همش از کافی و اینا، وقتی اسم مرحوم کلینی میاد فقط کافی و حدیث به ذهن میاد. کمتر کسی خبر داره که ایشون چه بحث های عقائدی مهمی داره توی، یعنی مباحث تئوریک کلامی تو مباحث نظری داره، نه فقط در برابر جریان‌های غیر اسلامی یا غیر شیعی، حتی موشکافی تو جریان‌های درون شیعه، مثلا نقد و کالبدشکافی جریان‌های قرامت قرمتی‌ها، جریان‌های منحرف داخل شیعه، تو باب بحث امامت. مرحوم ابن بابویه پدر، پدر شیخ صدوق، ایشون رو خب همه به عنوان پدر محدثین ما میدونن دیگه، یک محدث تا اسم مرحوم شیخ صدوق و پدرش برده میشه فقط محدث باز به ذهن میاد، در حالی که پدر شیخ صدوق، مرحوم ابن بابویه پدر، در امامت، در منطق، در تفسیر صاحب نظر بوده و کار کرده. خود شیخ صدوق که باز ایشون رو به عنوان معمولا فقط محدث میشناسن، بیش از 300 تألیف، 300 کتاب، رساله و جزوه ایشون داره، در اعتقادات هست، در اخلاق هست، در رجال هست، در تفسیر هست، در فقه هم هست. ما فقط با بعد حدیثی ایشون آشناییم، البته بعد حدیثی ایشون خیلی مهمه، همه مشایخ و مترجمین و فهرست نویسا همشون، از همون اول از شیخ طوسی و نجاشی و خطیب بغدادی و اینها تا علامه هلی تا ابن ادریس تا محقق کلکی تا مرحوم مجلسی، همه و همه تا وحید بهبهانی و دیگران، ایشون رو به شیخوخیت در حدیث و عظمت در حدیث قبول دارن. این شأنش هم کاملا مسلم و محترمه. اما شیخ صدوق فقط محدث نیست، گرچه شأن برجستش حدیثه و خیلی هم مهمه. این آدم از قم که بلند شده تا ری و خراسان تا نیشابور تا بلخ و نمیدونم سمرقند و اینجاها، از اونور از این طرف تا همدان تا کوفه تا مکه و مدینه، تمام ایران یک عمر هجرت علمی دنبال هم حدیث، جمع حدیث، هم دنبال شنیدن حرف تازه در فقه یا در کلام و ثبت کردن اینا، و 300 رساله که بسیاریش حرفای نو و بکر بوده، برای اولین بار زده شده تو تاریخ شیعه، چون اینا جزء پدران تفکر شیعه هم دیگه، ایشون نوشته و گفته. تمام عمرش به هجرت گذشت. ابن ابی عقیل که باز از بزرگان فقه شیعه است، معاصر مرحوم کلینی، اوائل غیبت کبرا، ایشون تقریباً اولین کسی یا جز اولین کسانی که فقه رو به شکل امروزی کم کم نظم داده و تدوین کرده. اجتهاد اصولی تقریبا میگن از ایشون و ابن جنید شروع میشه دیگه. توی فقها ایشون این دوتا بزرگوار رو به عنوان قدیمین نام میبرن، یعنی دیگه ریشه های اصلی فقه اجتهادی شیعه رو میگن از این آقایون شروع شده. ایشون که ابن جنید بعد کارش رو ادامه میده، جزء متکلمین برجسته شیعه هم هست، در این حال که بحث فقهی میکنه تو حوزه اصول و مباحث نظری عقیدتی هم صاحب نظر، یک نظریه پرداز عقایدی شیعه است، از پدران فقه اجتهادی شیعه هم است. البته حالا فتواهای نادری هم داره، مثل وجوب اذان و اقامه برای نماز صبح و نماز شام، یا از اون جالبتر اینکه آب خلیل نجس نمیشه به صرف ملاقات با نجس و اینا، فتواهای نادری هم گاهی داره، ولی میخوام بگم جزء پدران فقه شیعه است ایشون. مرحوم شیخ مفید که دیگه از همه برجسته تره، یعنی ایشون دیگه بعد متکلم بودنش میچربه حتی بر بعد فقیه بودنش تا حدود زیادی، و رساله ها یعنی نقش فقهیش، نقش کلامیش گاهی برجسته تره، رساله های عقیدتی نظری بسیار مهم می داره، جزء سرشاخه های اصلی تفکر شیعه است تو مباحث عقیدتی و کلامی و نظری. کتاب رساله های مثل اوائل المقالات که تو مذاهب مختلف رو اونجا بحث میکنه و بعد نظریه مختارش رو طرح میکنه، کتاب تصحیح الاعتقادش که دیدگاه های کلامی شیخ صدوق رو میاد شرح میکنه، ولی در واقع نقد میکنه، شرح انتقادیه، یعنی اصلا وارد یک مناظره مکتوب میشه با شیخ صدوق و بعضی نظریات کلامی ایشون رو رد میکنه. ایشون کتاب داره تو باب نقد تاریخ، این علومی که همه میگن جزو علوم جدیدیه که مثلا چند قرن سابقش، کتاب داره مرحوم شیخ مفید در نقد تاریخ، تحلیل تاریخ، فلسفه تاریخ، این نظریه داده تو این مسائل که باید از لابلای رساله هاش اینا کاملا مشهوره. غربیا اگر یک صدم این چیزا رو داشته باشن مال 1000 سال پیش، 1,000,000 پایان نامه راجبش می‌نویسن، ولی ما خودمون از ما بنده طلبه تا مراجع درجه که تقلید بسیاری همین چیزا اصلا نمی‌دونیم. اگه اینا مال غربی ها بوده در اختیار اونا بود، ببینین با اینا چه کار می‌کردن، با منتی که بر سر بشریت می‌گذاشتن که شما همه ریزخاران ما این، هرچی علم آمده از ما به شما رسیده، ببین چه کار میکردن اینا. شما میدونید شیخ مفید فقاهت و اجتهاد شیعه بدون شیخ مفید، چه از لحاظ متدولوژی فقهیشون، چه از نظر شاگردانی که تربیت کرده، که یکی شیخ طوسیه، یکیش سید مرتضی است، یکیش سلاره، کسی کمتر کسی به پایشون میرسه و نقش ایشون با کسی دیگه از جهاتی واقعا قابل مفید نیست. شیخ مفید در بغداد در مرکز خلافت میاد بغداد، مناظره های مهم با تئوریسین های مکاتب و مذاهب مختلف داره، به حدی که در تشییع جنازه‌اش شخصیت‌های بزرگ و درجه یک مخالفین از سایر مکاتب، حتی غیر مسلمان و حتی ملحد ظاهر حاضر میشن در زیر جنازه‌اش. ملحد که یعنی دهریونی بودن که بحث کلامی می‌کردن با ایشون یا با شاگردان ایشون. متخصص بحث‌های تطبیقی و مقایسه‌ای هم در اصول هم در فروع، هم مناظره اهل مناظره در فقه و احکام، هم عقاید و کلام بین مذاهب مختلف و فقه مقارن و مباحث کلامی تطبیقی، اینا رو همزمان راه انداخت که بعد شاگردانش ادامه دادن. کتابای متعدد خلاف مثل خلاف شیخ طوسی و کتابای مختلف خلاف وفاق در فقه و در کلام اصلا بعد از مرحوم شیخ مفید راه افتاد و نوشته شد. سید مرتضی ایشون 26-27 ساله بوده که هم در فقه هم در کلام نظریه پرداز بوده، یعنی مرجعیت داشته. بزرگان اهل سنت از جاهای مختلف دنیا برای ایشون نامه می نوشتن، سوال می کردن، مناظره مکتوب می کردن باشه. ایشون 26-27 سالش بوده در حالی که، یعنی یک شخصیت درجه یک، یک متفکر درجه یکی در مسائل نظری و در مباحث حقوقی فقهی در سطح جهان اسلام شناخته شده بوده. در کلام، فقه، اصول، تفسیر، فلسفه، نجوم، از اینا بگیرید تا تا ادبیات و شعر، تا ادبیات و شعر. و الان حوزه الان رو مقایسه کنید با حوزه 1000 سال پیش، تا ادبیات و شعر. با اشاعره بحث میکنه، با ظاهریه از شیعه بحث میکنه، اصول عقلی و اصول لفظی رو در باب حدیث و اجتهاد فقهی وارد بورس میکنه. از کسانی که مشکوک به الهادن مثل ابوالعلاء معری، از ابوالعلاء معری تا ابو اسحاق صابی با نظریه پردازای درجه متفکرای درجه یکی که مشهورن دیگه چه دیدگاهی دارن، با اینا اصلا دمخورش بودن، یعنی اینا میپلکیدن با سید مرتضی و دور و برش بودن. کتابها و رساله هایی که ایشون نوشته در رشته های مختلف علمی به عنوان نظریه پردازی در زمان خودش، در حالی که ایشون 20 سالش بوده، 30 سالش بوده، بیشتر نبوده، 35 سالش بیشتر نبوده، می اومده تو بورس، یعنی منتظر بودن جامعه علمی که سید مرتضی رساله جدید چی نوشته، تو فقه، تو کلام، تو تفسیر، توی مسائل نظری حرف تازه چی گفته. یعنی اینقدر حرف تازه میزد و منتظر شنیدنش بودن در اصول، در رشته های مختلف و اصلا تو بورس بود. کتاب نوشته به نام، رساله ایشون نوشته به نام تنزیه الانبیا. این رساله کوچیکه اما اینقدر مهمه که بعدها غزالی که خب یه قول تفکر اشعری است، غزالی اینقدر میبینه این رساله مهمه که میاد در میبینه نمیتونه اینو بی جواب بذاره، در جواب تنزیه الانبیا سید مرتضی کتاب تخته الانبیا رو مینویسه که فقط میاد میخواد جواب رساله سید مرتضی رو بده. یعنی عظمت این حرف و تاثیرگذاریش اینقدر زیاده. ناصریاتش هم در فقه و هم کلام. حالا این نمونه دیگه ببینید چقدر کرسی های مناظره و نظریه پردازی و نقد و اینا چقدر گرم بوده. یک رساله و کتابی میارن پیش سید مرتضی از قاضی عبدالجبار معتزلی به نام المغنی. سید مرتضی کتاب رو که میخونه نمیگه خب یه اشکالاتی وارد شده به مثلا دیدگاه های ما، خیلی حالا هم یکی دیگه گفت الباطل یموت به ترک ذکره، نشست به جواب دادن به این کتاب و نقد این کتاب. ایشون رساله المغنی رو که دست میرسه کتاب میشینه مینویسه در نقدش به نام شافی در باب مسئله امامت و رهبری، که بعدن شیخ طوسی این کتاب ایشون رو خلاصه کرد به نام تلخیص الشافی. این کتاب مدت بعد میفته دست کسی به نام ابوالحسین بصری، شروع میکنه این کتاب ایشون رو نقد کردن. ببینید بازار نقد و مناظره چقدر جدی بوده. کتاب ایشون رو نقد میکنه به نام نقض الشافی. این کتاب نقد این آقا میرسه دست سلار، او باز یه نقدی بر این نقد مینویسه، یعنی نقدی بر نقد بر نقد، چون اصل کتاب خود سید مرتضی هم نقد بوده، به نام نقض و نقض علی النقض. و این سلسله هم تو ادامه، یعنی این به اون نقد مینویسه، اون یکی به این جواب میده، این به اون نقد مینویسه. اینا مال 1000 سال قبله تو حوزه شیعه. بورس تفکر چقدر گرم بوده. رساله کوچیکی ولی خیلی مهمی داره سید مرتضی به نام انقاذ البشر من الجبر و القدر، بحث استدلالی قوی تو بحث قضا و قدر. تو این رساله به جنگ 5-6 فرقه 5-6 جریان فکری که اون دوره مطرح بوده همزمان به جنگ اینا بشه و با انصاف و با منطق و استدلال از لای تمام این دیدگاه ها به سلامت عبور میکنه و جوابشون میده. کتاب های مختلفی که معمولا نشون به عنوان پاسخ به شبهات منتشر کرده، کتاب الاصول الاعتقادیه، 3 رساله به نام مسائل ترابلوسیه در جواب سوالات و شبهاتی که به ایشون منتقل می شده، 2 جلد مسائل موصلی، حالا اینا بعضی شبهات مناظره ها تو فقه، بعضیش تو کلام و عقایده، 1 رساله در جواب 28 مسئله عقیدتی و نظری، ترابلوسیات، موصلیات، همش مناظره در فقه، در کلام، در تفسیر. 1 رساله مناظره داره سید با ابوالعلاء معری در باب حدوث و قدم جهان که اون اصلا کفر میگه. ابوالعلا همون کسی که همه میدونن دیگه، مشهوره که گفت رو قبر من بنویسید که جمله ای رو که علامت کاملا دهری بودن و نیهیلیست بودن و پوچگرا بودنشه، گفت رو قبرم بنویسید این جنایتی بود که پدرم در حق من کرد که منو به دنیا آورد و من این جنایت رو در حق کسی نکردم، یعنی من بچه به دنیا نیاوردم، یعنی زندگی سراسر سیاه و جنایته، جنایتی بود که پدران در حق فرزندانشون میکنن. اصلا ما چرا به دنیا میام؟ چه این اینقدر پوچگرا و نیهیلیست؟ سید مرتضی با این آدم بحث شفاهی و کتبی داره و شأن اصولی و فقهیش هم معلومه که این بعضیا میگن عدت الاصول شیخ طوسی، کلا نظریات سید مرتضی است، با اینکه اینا هم طبقه هم هستن. از اون طرف ایشون کتابهای ادبی و شعر و قصیده، یعنی یک آدم برجسته تو ادبیات و شعره، رساله طیف الخیال و از این قبیل. و آخرین مورد که حالا از اینجا میخوام منتقل شم به بحث سیاسی، مرحوم خود شیخ طوسیه. شیخ طوسی رو معمولا به عنوان فیلسوف سیاسی کسی نمیشناسه، فرق میکنه با خواجه. خواجه نصیر طوسی رو خب همه به عنوان فیلسوف و از جمله فیلسوف سیاسی میشناسن که چند قرن بعد اومده. اما شیخ طوسی که شیخ علل اطلاق دیگه، تو فقه وقتی میگن شیخ همه منظور میدونن شیخ طوسی است، شیخ الطائفه، شیخ الامامیه بهش میگن. ایشون علاوه بر این که از پدران فقه اجتهادی و بحث حدیث و اینا هست، حالا اون چیزی که من بخوام اینجا وارد بحث سیاست و فلسفه سیاست اسلامی بشم از اینجا به بعده، شیخ از خراسان شیخ طوسی میره بغداد، اونجا کتابخانی و کرسی، کتابخانه و کرسی مباحث کلامی عقیدتی و کرسی مناظره تو بغداد ایجاد میکنه. اصلا گاهی خودش مناظره میکنه و گاهی مینشینه شاگردانش مناظره میکنن با دیگران، ایشون نظارت میکنه بر جلسات، هم با فرقه ها و مذاهب اسلامی، هم با ادیان غیر اسلامی، حتی با دهریین، مباحثه های مکتوب و شفاهی. ایشون اهمیتش هم که خب روشنه، مؤسس حوزه نجف، وقتی که خونش رو آتیش میدن و کتاب خونش اون وضعیت که هجرت میکنه از بغداد میاد به نجف، مؤسس حوزه نجف، از بنیادهای فقه شیعه، نه فقط مرجع عوام، مرجع مجتهدین. اصلا میدونیم که میگن تا مدتها سایه شیخ طوسی رو سر فقها و مجتهدین هم بود که اصلا اجتهاد توقف پیدا کرد، تا بعدها که بعضی دیگه از فقهای دیگه آمدن و سنت شکنی دوباره اجتهاد را افتاد. تا یک قرن دو قرن بعضی‌ها گفتن کل فقه شیعه زیر سایه شیخ طوسی ترمز زد، یعنی حتی مجتهدین از ایشون تقلید میکردن به یک معنا، که آقای بعضی از آقایونی که راجع به تاریخ فقه بحث کردن از این دوران حتی به نام دوران فترت نام بردن، دوران توقف نسبی اجتهاد شیعی نام بردن. این از یک طرف فترت و توقف، از یک طرف عظمت شیخ طوسیه، عظمتش در این حد در فقه و حدیث و اینا که سایش تا مدت‌ها بر سر فقهاست، مؤسس اجتهاد مطلقه. و دو کتاب از چهار کتاب اصلی حدیث شیعه مال ایشونه. شیخ آقا بزرگ تهرانی با چه تجلیلی از شیخ طوسی بحث میکنه، گزارش ریز از تألیفات ایشون و کارهای ایشون داده، دوستان ببینن. تهذیب با حدود 14,000 حدیث و استبصار با 5,000-6,000 احادیث متعارض و روش جمع اخبار متعارض توی مباحث مختلف. دو کتاب از چهار کتاب اصلی شیعه. ایشون وقتی وارد بحث‌های با دیگران شده، ببینید اینقدر منصفانه و دقیق، آخه وقتی بعضیا وارد مناظره و گفتگو با افراد دیگه میشن دو جوره دیگه، یا متعصب و بی ادب و حتاک و از همون اول شمشیر از رو می‌بندن که خب دیگه چه مناظره‌ای شد دیگه، از همون اول تکفیر کن و برو. بعضیا که به اصطلاح خودشون میخوان آدمای نرم و منطقی و منصفی باشن، میزنن به در تسامح افرادی و که هرچی او طرف میگه بگم بله شما درست میگی، شما هم درست میگی، ما هم درست میگیم، اصلا شما درست‌تر هم میگی. این دیگه اسمش این مناظره نیست دیگه، این تو دیگه هرچی گفته قبول کردی. شیخ طوسی تو کتاب تو بحث خلاف، کتاب خلاف که یک کتابی بعد از 10-11 قرن، بعد نزدیک 1000 سال، واقعا هنوز از بعضی جهات کتاب به این زیبایی در بحث مقایسه‌ای، یعنی مناظره فقهی و مقایسه‌ای که فتواهای مختلف فرقه های مختلف مذاهب اسلام، اهل سنت، فرقه های مختلف حتی شیعه اونجا ذکر میکنه، منصفانه با هم مقایسه میکنه، مؤدبانه منصفانه، ولی در این حال خیلی شفاف و بدون تعارف حرفشو میزنه. واقعا هنوز بعد از 1000 سال کتاب دیگه تو مسئله خلاف، تو مباحث اختلافی و فقه تطبیقی و مقارنی به این قشنگی از جهاتی نیامده، نوشته نشده. ادب، استدلال و شفافیت. و البته اینا که من میگم مخصوص، من نمیخوام من یه بار سوء تفاهم نشه، نمیخوام بگم اینا 1000 سال پیش بوده و بعد دیگه الان اصلا نیست و نبوده. من عقیدم اینه که حوزه، یعنی علمای اسلام و به طور خاص حوزه شیعه بین روحانیون ادیان مختلف زنده ترین حوزه و روحانیت. اینو و بدون واقعا تعصب میگم، در حدی که هم خودم حضوری دیدم، هم حضوری دیدم بعضی از اینها رو، روحانیان ادیان دیگر رو در کشورهای دیگه و حتی بعضی مذاهب دیگر رو. عقیدم اینه که حوزه و روحانیتی به اندازه حوزه و روحانیت شیعه زنده و تپنده و حاضر در صحنه و مردمی و پایکار نیست، یعنی به نظرم از همه جلوتره، ولی در این حال اینا کافی نیست، نقاط ضعفی داریم که اینا باید اصلاح بشه. حتی همین مسئله مناظره و اینا الان هم هستش. من یه موردی که خودم عرض میکنم، مرحوم میرجواد آقای تهرانی رو میشناسین دیگه حتما، حالا اونایی که به خصوص مشهد بودن که مرحوم آمیر جواد آقای تهرانی رو حتما بشناسین، رحمت الله علیه از دنیا رفته، انسان بسیار بزرگوار و کریم النفسی بود. ایشون از نظر فکری سبکش با امام از نظر مسائل معرفتی در تضاد 180 درجه ای بود. اینا مکتب مشهد و به اصطلاح دیدگاهشون به فلسفه و عرفان نظری معلومه دیگه. اصلا خود مرحوم جواد آقای تهرانی در نه نقد بلکه اصلا در رد بسیاری از مبانی فلسفه رایج و عرفان نظری بحث کرده. نگاه اینا به ابن عربی، به ملا صدرا، معلومه چه نگاهیه که اصلا در اصل درست بودن مبانی فکری دینی اینا اصلا تردید دارن. از اون طرف امام هم که دیدگاهش معلومه که میگه ملا صدرا و ما ادراک امام من ملا صدرا، و یاد نامه به گورباچوف که می نویسه وقتی دعوتش داره میکنه به مقاصد نظری اسلام، از جمله ارجاع میده به آثار عرفان ابن عربی. خب پس دیدگاه امام با اینا از نظر مبانی فکری و معرفت شناختی سر مسئله که فلسفه و عرفان واقعا معرفت اسلامی از توش میاد بیرون، اینا معرفت قرآنی است یا معرفت بشری است و تلفیقی است و از مکاتب دیگه وارد اسلام شده، اینا سر این مسئله اختلاف دارن. جریان صدرائی ها و ابن عربی اینا میگن که اینها تنوع زبانی است، اینا همین مفاهیم قرآن و حدیثه، من تو با زبان عرفان و فلسفه گفته شده، سوء تفاهم نباید بشه، قشری نگاه نکنید، ظاهرگرا نباشید. اونم به اینا میگن نخیر آقا، اینا دو دستگاه معرفتیه، اون دستگاه معرفتی فلسفه و عرفان بشریه، این دستگاه معرفت وحیانی از ناحیه عصمت، اینا رو باید از هم جدا بکنید، تفکیکش بکنید. خب اینا اختلاف. امام صریحا هم میگه، البته امام تو بحثشون دارن که این فلسفه مرسوم و عرفان مدرسه‌ای اینها بازی است. یه جای امام میگه همین فلسفه و عرفان اینا بازی است در برابر قرآن و وحی و اینا، امام هم اینو در ضمن میگه. ولی حالا من وارد او بحث نمیخوام بشم. این اختلاف نظر خیلی جدیه دیگه، درسته فرق میکنه با اختلاف فتوای دو تا فقیه با هم، اصلا مبناییه. میر جواد آقا هم در رد فلسفه هم عرفان کتاب داره، او رساله عارف و صوفی چه میگویندشو کتابای دیگه که داره در رد اینها، و مکرر به امثال ملا صدرا و ابن عربی اینا به اصطلاح چیز میکنه. در این حال سعه صدر به اینکه میگم میشه علی رغم این، حالا من یکی ازش تعبیر کردم به پلورالیسم اسلامی، چون پلورالیسم غربی و لیبرالی مبنا شکاکیت و نسبی گراییه که آقا حق معلوم نیست چیه، باطل معلوم نیست چیه، هر کسی یک سهمی از حق داره، همه حقن، همه اینجوریه، داوری نمیشه کرد. پلورالیسم اسلامی نخیر، ما معیار داریم برای داوری در مورد حق و باطل، در ضروریاتی داریم، بدیهیاتی داریم، ثابتاتی، محکماتی داریم، یه جاهایی هم اختلافی است، اختلافیات هم خیلی هاش با بحث حل میشه، بعضی هاش حل نمیشه، ایبی نداره. در اونجایی هم که حل نمیشه اگر متد درست رعایت بکنید و تقوا داشته باشید اینا، معذورید اگه خطا کردید، ما دیگه جزء مخطئ این به این معنا. همین جواد آقا با همین دیدگاهش که اینقدر تند بود، من وقتی یادم میاد سال 62 موقع می‌خواستم برم جبهه عملیات خیبر، رفتم بشی ایشون گفتم استخاره کنم، امتحانای حوزه درسای حوزه‌مون بود، نمی‌دونم معالم می‌خوندم چی می‌خوندم اون موقع، می‌خواستم امتحان، گفتم آقا الان من برم جبهه یا واسم امتحان ما بودم و اینا، یه استخاره بگیریم برای ما. حالا خیلی اهل استخاره من نیستم، نبودم هم نیستم هم. بیشتر می‌خواستم به یک بهانه برم خدمت ایشون می‌رفتم گویی. اولا دستش نمیذاش ببوسند، خم میشه دستش ببوسی عصبانی میشد، میگفت مگر نمیدونید جواد اهل این کارا نیست، رو در خونش میمش ساعت ملاقات جواد، همینجور. یعنی یک انسان فوق العاده ای بود. وصیت کرد وقتی مردم روی قبر من اسم منو ننویسید، اسم ننویسید، قبر من از زمین فاصله نداشته باشه و برام چیزی نگیرید. همچه آدمی ولایتی 100% در این حال گفت منو ببرین تو بهشت رضا دفن کنین کنار شهدا و اینا، چون توی حرم قبر میفوختن صد چند صد هزار و میلیون و اینا، به قول یکی از آقای میگفت اقتصاد اسلامی معامله قبر. میر جواد آقا با اینا مخالف بود با این روش ها و وصیت کرد ببرنش اونجا، با اینکه ولایتی ترین آدم بود توی مشهد. ایشون من یه وقت رفتم پیش ایشون که آقا برای ایشون گفتم آقا من برم جبهه واسیم اینا، ایشون گفتش که همون جلسه یک کتابی بود، نمیدونم مجله حوزه بود چی بود، پشتش نوشته بود یه جمله از امام، نوشته بود که فلسفه و عرفان در حوزه ها مهجور و متروک شده بود، ما یعنی من و آقای طباطبایی دوباره مثلا احیایش کردیم. میر جواد آقا این جمله رو از امام دید خیلی عصبانی شد، من هیچ وقت آدم نمیره، اصلا این مجله رو محکم زد به زمین، گفت آقا چرا این حرفا رو میزنی؟ آخه اینا این حرفا افتخار داره که فلسفه و عرفان رو دوباره تو حوزه اومدین احیایش کردین، معارف اهل بیت رو مثلا به حاشیه میره و اینا. این دیدگاه نظری ایشون بود. در این حال همون جلسه بهش گفتم آقا من برم جبهه یا نه، ایشون فرمود که ایشان نائب ولی عصره، حجت خداست بر روی زمین، اطاعتش واجب است هم بر تو هم بر من. گفتم آقا امتحان و درس چی میشه؟ گفتش که معالم. گفت چی؟ گفت الان چی میخونی؟ معالم من بحث ما واجب مزیق و موسع و اینا بود اتفاقا. گفت خب الان جبهه واجب مزیقه، درس واجب موسعه، وقتی اینا با هم تضاهم پیدا کنه تکلیف شرعیت معلومه. هر چی که این سید میگه اطاعتش اطاعت مستقیم امام زمانه. با وجودی که او دیدگاه رو داشت اینجوری هم عمل می، خودش هم پاشد میرفت جبهه در حالی که کمرش خم بود، لباس سپاه میپوشید میامد جبهه و گفته بود هر جا که من مردم یا شهید شدم همونجا تو جبهه منو دفن کن، میخوام روز قیامت اونجا محشور بشم. ببین این سعی صدر اختلاف دیدگاه و در این حال اینجور ارادت و محبت و رفاقت اینا الان هم هست تو حوزه. من نمیخوام بگم مال قبل بوده الان نیست، مطابق به طور سیستماتیک بحث بشه. شیخ طوسی، حالا من این بخش آخر عرایزم عبارت شیخ طوسی رو میخوام عرض کنم، ایشون رو ما به عنوان فقه و حدیث میشناسیم بیشتر. در این حال ایشون میاد تمهید الاصول رو تو مباحث نظری عقیدتی، تلخیص شافی رو تو مباحث عقیدتی مینویسه، تبیان رو تو تفسیر. من یه وقتی نگاه کردم بر اساس مکتوبات ایشون به نظرم ایشون در 12 رشته مجتهد درجه یک، یعنی نظریه پردازه. همیشون در فلسفه سیاسی آمده نظریه پردازی کرده، مؤسس حوزه نجف، شیخ الامامیه، فقیه متکلم مفسر، فیلسوف سیاسی هم هست. حالا این عبارات ایشون رو من یادداشت کردم، نظریه در ایشون در باب دولت و حکومت. ایشون یک کتابی داره به نام الاقتصاد، الهادی الی طریق الرشاد. ایشون اونجا صریحا میگه، میگه من قبل از بحث نقلی، قبل از بحث نقلی و فقهی و حدیثی، اول باید بحث فلسفی بکنیم راجع به حکومت. دقت میکنید؟ میگه من قبل از اینکه بخوام بحث فقهی و نقلی بکنم که آقا ولایت حق کیه، بعد حق کیه، ولایت فقهی ادلش چیه، ادله شرعی، من اول قبل از اینکه وارد بحث شرعی بشم بحث فلسفی و عقلی باید بکنم راجع به مسئله ولایت و حکومت، و همین کارم میکنه. میگه اول بحثی میکنم که حتی غیر مسلمان متقاعد بشه، یه بحثی نکنیم که خودمون بگیم خودمونم تایید کنیم، یعنی هم خودمون ببریم هم خودمون بدوزیم، فقط برای قانع کردن خودمون خوب باشه. نه، ایشون میگه من این بحث رو از نقطه‌ای وارد میشم که بشه با همه بشریت ولو غیر مسلمان، همین که عاقل باشن و اهل فکر باشن، منطق سرشون بشه، بتونم قانعشون بکنم. اونجا میگه ما هم امامیه هم معتزله بغداد این روش رو قبول دارن. ایشون میگه من از بحث فلسفی عقلی در باب ضرورت حکومت، ضرورت بعضی صفات در حکومت و حاکم شروع میکنم، حتی اگر از یک منظر فلسفی فایده گرایانه هم شروع بکنید، اینا عبارات شیخ طوسیه، حتی اگر از منظر فایده گرایانه فلسفی هم شروع بکنید در این اجتماع بشری خطاپذیر، بشر خطاپذیر، من با استدلال فلسفی ثابت میکنم ضرورت نهاد دولت رو، از ضرورت امنیت و انصاف، از ضرورت حمایت از ضعفا و منع هرج و مرج و ستم، از ضرورت اصلاح معیشت خلق شروع میکنم تا میرسونمش به مسئله حکومت شرعی. 1000 سال قبل. یه جا دیگه تو تلخیص شافی که شافی مال سید مرتضی ایشون خلاصش کرده، یه بحث فلسفی از یک زاویه دیگه تو سیاست میکنه، از مسئله فردگرایی. اینا که میگم جالبه، اینا همین الان تو دنیا تو غرب آخرین نظریاتی که تو فلسفه سیاسی دارن بحث میکنن، بعضی مکاتب رایجی که تو بورسن از همین نقطه ها وارد بحث دارن میشن الان. ایشون توی تلخیص الشافی از اینجا شروع میکنه، از تفاوت مردم با هم، یعنی یه نوع فردیت و تنوع، یه نوع فردگرایی، از مسئله منفعت طلبی و لذت طلبی افراد و گروه ها، اینجا رو مبنای بحث فلسفیش قرار میده، میرسه به ضرورت، میگه این که مردم با هم تفاوت دارن و همه منفعت طلبن به طور غریزی و طبیعی، این به طور طبیعی میکشه به سمت تضاد اجتماعی، مهار کردن این تضاد یک ضرورت فلسفی است برای تشکیل دولت. اینا میدونین کی مهم میشه این حرفا؟ وقتی که بدونیم 8 قرن بعد در اروپا پدران فلسفه سیاسی مدرن از هابز و لاک و روسو و مونتسکیو و اینا مباحث فلسفه سیاسیشون رو از همین جاها شروع کردن، یعنی بحث از جامعه طبیعی، جامعه مدنی، آیا جامعه طبیعی بهتر است، یعنی آیا مردم از ترس باید با هم منسجم بشن و دولت تشکیل بشن، فلسفه دولت به اصطلاح مهار خصومت‌ها و ستیز اجتماعی باشد نباشد، دقیقاً از همین جاها شروع کردن. یه جا دیگه بحث میکنه که حاکمیت ضعیف نمیتونه پیشرفت و رفاه بیاره. حالا تعبیر شیخ طوسی کلمه عمرانه، عمران یعنی همین پیشرفت و رفاه و آبادی. بعد بلافاصله باز همیشون در کنارش تو رساله الاقتصادش توضیح میده. ببینید خیلی مهمه این که حالا دارم عرض میکنم، این نظریه است که تو نیمه دوم قرن 20 مطرح شده تو فلسفه سیاسی و مباحث علوم سیاسی. علوم سیاسی همین لایک سکولار. ایشون اونجا میگه که این استدلال من که حکومت باید قوی باشه تا بتونه عمران و پیشرفت ایجاد بکنه، توجیه حکومت مستبد آبادگر نباید باشد، حکومت استبدادیه که عمران و رفاه و پیشرفت میاره. یعنی همین بحثی که الان 30-40 ساله مطرح تو بورس مباحث توسعه و جامعه شناسی توسعه است تو دنیا تحت عنوان دولت توسعه گرای توتالیتر بحث میکنن که یه دولت استبدادی توسعه گرا چقدر موفقه و تو کجاها ناموفقه. شیخ طوسی اینو در قرن 4 هجری، قرن 10 میلادی، 1000 سال پیش در حاشیه رسالش بحث میکنه و میگه حکومت مستبد فاسد حتی اگر توسعه گرا باشه مفاسدی داره که فلسفه عقلی و فلسفی دولت رو، فلسفه عقلی دولت رو تأمین نمیکنه، چون اگر مردم از حکومت ناراضی باشن حتی اگر پیشرفت مادی و نظم مدنی بیاره باز مشکل فلسفی و اخلاقی دارد. این حرفای شیخ طوسیه. رضایت خلق رو تو فلسفه حکومت دخالت میده، با هم با دلیل فلسفی هم با استدلال حدیثی شرعی فقهی، بدون اینکه بیفته به دام سکولاریسم. یه نکته دیگه، یه رسائلی داره ایشون در توضیح فرق پیامبر و امام. حالا من ایشونو مثال میزنم برای که ایشون مؤسس حوزه نجف و پدر فقه و حدیث شیعه است. 1000 سال پیش هم بوده. ایشون شاخصه های اصلی مورد نظر خودش تو باب سیاست الامه توضیح میده راجع به دایره ولایت تصرفات امام و حاکم اسلامی، راجع به تعریف مشروعیت، نقش شرع، نقش بیعت و رضایت خلق، انواع حکومت، راجع به نقش علم، عصمت و تقوا در سیاست، راجع به اینکه واجب است امام علم سیاسی داشته باشد. عبارت شده من یادداشت کردم، میگه الامام یجب ان یکون عالما بالسیاسه، و میگه که الامام یجب ان یکون عالما به جمیع ما نسب فیه و جعل حاکما فیه. راجع به حکومت معصوم بحث میکنه و بعد تو قرن 4 میاد از ولایت فقیه صحبت میکنه. بعضیا دیدید اخیرا بحثایی کردن آقا ولایت فقیه مال همین دوره مرحوم نراقی قرن 13 به بعد و امام و ایناست. 1000 سال پیش تو مباحث شیخ طوسی استدلال عقلی و استدلال بعد نقلی و فقهی میکنه راجع به این مسئله. و عبارتی که در راجع به ولایت فقیه در عصر غیبت اینه، میگه ثابت میکنه حکومت رو برای پیامبر و ائمه، بعد از اینکه از بحث فلسفی شروع میکنه میاد تو بحث‌های کلامی و فقهی و اینا، بعد میگه که قد فوذوا ذلك الى فقهاء شیعتهم فی حال لا يتمكنون فيه من توليه بنفوسهم. هر جا که معصوم دستش از قدرت و حکومت کوتاهه و نمیتونه اعمال حاکمیت بکنه، مثل الان عصر غیبت، واجب است که یعنی تفویض کرده است اون وظایف اختیارات رو به فقهای شیعه. و بعد توی النهایه شیخ طوسی میگه که تو کتاب النهایه میگه فمن تمکن من انفاذ حکم او اصلاح بین الناس او فصل، هر جا هر فقیهی که بتونه قدرت اجرایی داشته باشه برای اعمال حکومت، بتونه تشکیل حکومت بده، اصلاح بکنه بین مردم روابط اجتماعی رو، فلیفعل ذلک، باید این کار را بکند، واجب است بر او و له بذلک الاجر و ثواب و پاداش الهی داره. بعدش هم ادامه میده که در این حال باید مشورت کنه، باید نقد پذیر و امر به معروف پذیر باشه، امر پذیر و نقد پذیر باشه. اینا تعابیری که شیخ طوسی داره تو قضیه، و میگه باید مصالح و مفاسد رو با هم بسنجه و بتونه اهم و مهم بکنه، که من حالا عرضمو با همین بحث اهم و مهم ختم میکنم. ببینید ما یه چیزایی تو حوزه، بنده خودمو میگم، 20 سال پیش، 15 سال پیش، 10 سال پیش ما یاد گرفتیم، به ما مثلا فرمودن که آقا تزاهم، فرق تا تزاهم با تعارض، جایی که تعارض نباشد، ورود نباشد، حکومت نباشد و تزاهم باشد. مثلا ما ملاک برای مرجحات باب تزاهم اینه، انواع تزاهم هم از لحاظ منشأ تقسیم کردن. و همون مثال هایی که همون 10 سال 15 سال پیش تو حوزه بنده یاد گرفتم، الان هم که میخوام بحث تزاهم و اهم و مهم بکنم، فقط همون مثال ها به ذهنم میاد، در حالی که ما نمیدونیم اصلا کل مسئله حکومت، مدیریت، اقتصاد، سیاست، تربیت، تمامش، بخش عظیمش مربوط به همین مسئله تزاهمه. یعنی ما با دو ابتکارات عظیمی که امثال شیخ طوسی ها و سید مرتضی ها اینا کردن، اینا ما امروز بتونیم بازسازی بکنیم، تبدیل به یک نظریه بکنیم، مبنا قرارش بدیم برای سیاست جدید اسلامی، اقتصاد جدید اسلامی، یعنی جدید به معنی که به درد الان بخوره، و مدیریت، تربیت توی رشته‌های مختلف ازش استفاده بشه. حالا من اینا رو میگم واقعا برای که موضوع یا برای فکر کردن. ما اگه همین کرسی های نظریه پردازی اونا تو حوزه، همونطور که مقام رهبری فرمودن، چند باریشون فرمودن، دیدید چند بار تو صحبتاشون گلایه کرده که من هر چی میگم نمیشه. چرا؟ ایشون نامه ای که بعضی از فوزلای قوم نوشتن بهشون چند سال قبل راجع به این کرسی ها، ایشون جواب دادن مفصل‌تر از خود نامه. شورای انقلاب فرنگی رو مأمور کردن تو دانشگاه های کار بکنه، شورای مدیریت حوزه هم تو قم. هر دو البته زحماتو کشیدن، واقعا کار امرا افتاده، ولی اینقدر بوده که ایشون اصلا راضی نیست. هنوز تو آخرین سخنانشون گفتن که متاسفانه هنوز کرسی های مناظره را نیافتاده، مناظره علمی فقهی اخلاقی، علمی و اخلاقی با حضور هیئت داوران، همونطور که شیخ طوسی ها و سید مرتضی ها و اینا داشتن، نه ادای غربی ها رو در آوردن، تقلید از بزرگان خود اسلام و شیعه. راجع به مثلا تزاحم، ببینید الان من 3-4 تا رو که عرض می‌کنم، ببینید که طرح کنیم راجع به مسئله فکر کنیم. ما تو بحث کلاسیک خودمون وقتی می‌خونیم میگن آقا تزاحم مثلا، یا 3-4 چند نوع تزاحم، من از باب منشأ که چجوری تزاحم ایجاد میشه چند نوع تقسیم شدن دیگه، یا میگن به خاطر اینکه بین متعلق دو تا حکم تضاد. بعد مثال که به ذهن ما میاد، همین مثالی که مثلا 15 سال پیش بنده شنیدم، دیگه هیچ مثال دیگه راجعش فکر نکردم که اینو تعمیم بدم از مسائل فرعی فقهی فردی به مسائل حکومتی و اجتماعی. مثال می‌زدن که آقا اگر متعلق دو تا حکم به طور اتفاقی در یک زمان جمع بشن و تضاد داشته باشن، مثل که دو نفر دارن همزمان غرق میشن، که نجات هر دو واجبه، چه کار باید کرد؟ کدومش مهمتره؟ یا میگن ناشی از اینه که زمان متعلق دو حکم مختلفه، ولی مکلف نمیتونه هر دو رو ولو در دو زمان انجام بده. اینم یک نمونه دیگه شه. مثال میزنن به چی؟ مثالی که همون موقع ما از تو جزوه های نشستم سویا، تو جزوه هایی که اون موقع تو قم داشتیم نگاه کنید، مثالی که اون موقع زدن، ما دیگه نجسیم یه مثال دیگه ای براش فکر کنیم پیدا کنیم. همون که هست، همون علم از ما بپرسن آقا مثال بزنید برای تزاحمی که منشأش ناتوانی مکلف است ولو که زمان متعلق دو حکم متفاوته. میگم آقا مثل مریض که یک قیام بیشتر تو نمازش نمیتونه بکنه، هم دائره قیام اولو بکنه یا قیام دوم، کدومی که از دو تا قیامو بکنه. خب دیگه این مثالش همینه. فقط شما میدونید چقدر مسائل حکومتی اجتماعی الان گرفتار همینه، یعنی با همین راه حل جواب پیدا میکنه. یا منشأ تزاحم تلازم دو تا متعلق حکم باشه ولو حکمشون با هم مختلف باشه، که در نماز از یک طرف وجوب استقبال به قبله، از یک طرف حرمت ادبار به ستاره جدی، اگه این دو تا هر دو یه جا اتفاق تو یک موقعیت جغرافیایی یه جا شد. یا نوع دیگه اینکه آقا متعلق دو حکم وجودشون یکی باشه، مثل با لباس پاک قصبی مجبور باشی نماز بخونی، از یک طرف پاک از یک طرف قصبی، او اجتماع امر و نهی. یا اینکه متعلق یک حکم وجودش مقدمه وجود متعلق یک حکم دیگه است. مثال می‌زدن برای ما نجات غریق از راه تصرف در ملک دیگران، ملک قصبی. خب همینه دیگه، یعنی ما دیگه یک مثال دومی براش ننشستیم فکر کنیم در از 15 سال. در حالی که من عقیده‌ام اینه که همینها اگه همینها بر اساس مبنای نظریه سازی ما تو مباحث فقهی اصولی قرار بگیره، امام میگفت با همین، امام میگفت که اجتهاد مصطلح در حوزه، اجتهاد معهود در حوزه برای حکومت کافی نیست. در این حال، در این حال میگفت هر نوع اجتهادی باید با همین متد جواهری و همین فقاهت از نوع شیخ طوسی ها باید انجام بشه، نه روش دیگه رو ما قبول نداریم. مبانیمون همینه، منابعمون همینه، متدمون هم همینه، فقط کار کنیم او استفراغ الوسعی که گفتن واقعا انجام بشه. خیلی ما از ادله استفاده های بیشتری میتونیم بکنیم از آیات و روایات که نمی کنیم. اما یه شوخی هم یادم اومد، یه وقتی با مرحوم آمجی جواد آقای تبریزی رحمت الله علیه که مرجع تقلید که همین چند روز قبل از دنیا رفتن رحمت الله علیه، ما سالای 60 به نظرم 8-9 موقع های 3-4 سالی من درس ایشون بودم، فقه و اصول، خارج فقه و اصول بیشترم فقه. یادتونه دوستانی که درس های شیخ جواد آقا بودن، یادتونه که بعد از درسشون میرفتن خونه، بعض وقتا میرفتن طلبه ها تا خونه، خود بنده بارها از مدرسه تا خونه میرفتیم با ایشون، بعدم یه جلسه تو خونه شون، جلسه گرده ای که از درس مفیدتر بود. یه وقتی من یادم ایشون روایتی بحث کردن، می‌خواستم بگن این روایت اون دلالتی که میگن بر این معنا نداره. ما بعد از درس با ایشون اومدیم تا خونه‌شون و همطور هی کوچه همونجوری که می اومدن هی بحث می‌کردیم، میگفتن آقا اینجوریش، میگفتن نه، و هر چی زور زدیم که یک کاری مثلا ایشون بپذیرن که این روایت یه دلالتی، یه دلالتکی عرض شود که به این معنا داره، ایشون تا آخر نشد. رسیدن در خونه‌شون و بهشون گفتم آقا واقعا از این روایت به هیچ نحو استشمام این معنا نمیشه. ایشون اینجوری گردن نه. آیا بوی کشیدن؟ بو کشیدن گفتن نه استشمام نمیشه رحمت الله علیه. حالا این شوخی رو من میخوام مبنای یک حرف جدی قرار بدم. ما از خیلی ما دچار یه نوع زکامی شدیم، از بسیاری از آیات و روایات و فتاوی استفاده های خیلی بیشتری میشه کرد. همین باب تزاهم که مرجحات باب تزاهم رو میگن آقا اگر مرجح نداشت تخییر، اگر داشت اهم و مهم که میخواید بکنید، مثلا میگن اونی که بدل و جایگزین نداره اهمه، اونی که واجب مزیقه اهمه، اونی که وقت مخصوص داره اهمه، واجب مطلق نسبت به واجب مشروط مهمتره و مقدمه، زمان امتثال هر کدوم مقدمه، اون مقدمه، از و ایش از همه مهمتر این یکیه. میگن اونی که پیش شارع مهمتر است مقدم است. خب چی پیش شارع مهمتر است؟ اصلا تزاهم یعنی چی؟ تزاهم یعنی انتخاب بین بد و بدتر، درسته؟ تزاهم انتخاب بین بد و بدتر یا انتخاب بین خوب و خوبتره؟ تزاهم انتخاب بین خوب و بد نیست. اصلا ما در با مسئله تزاهم رو که اصل اجتهاده، اصلا این ولایت مطلقه فقیهی که امام گفت یعنی همین اهم و مهم کردن در مسئله تزاهم، اصلش به نظر من همینه. و این اصلا به یک معنا حرف تازه‌ای نبود، ریشه‌های کامل توی مباحث فقه اصولی ما داشت. تزاهم یعنی تشخیص اهم از مهم و تشخیص اونی که همین حالا مرجحاتی که برای باب تزاهم گفتن. من حالا واقعا سوال امینه مخواستم حالا بحث فارابی رو بگم که یک قرن باز قبل از شیخ طوسی فارابی ببینید به عنوان یه متفکر درجه یک اسلامی شیعی چی کار میکنه، حرفایی میزنه که همین الان تازه است یا حالا فرصت نیست. فقط این نکته که ما استفاده های خیلی بیشتری میتونیم بکنیم از ادله و از همین متد جواهری و از همین سنت حوزمون. و من عقیدم که اتفاقا اگه برگردیم به 1000 سال پیش خودمون خیلی از مشکلات امروز راحت تر حل میشه. ما فاصله گرفتیم اتفاقا از اونها. برگردیم نه به معنای بازگشت به گذشته و ارتجاع و تهجر و این حرفا، برگردیم به معنای که اون روش ها و متد ها رو امروز به تناسب امروز دوباره فعال بکنیم و به کار بگیریم. ما یه همچین بزرگانی داشتیم، همین فارابی که الان در حوزه های علمیه اصلا بحث فارابی میشه؟ فارابی که اولا هم یک متفکر درجه ای که اسلامی شیعی است اصلا، ایشون یک قرن قبل از شیخ طوسیه، یعنی ایشون مربوط به قرن 3 فارابی در سال 250 نیمه قرن 3 هجریه. ایشون توی زندگی نامش نوشتند که زبان های لاتین و انگلیسی و تا 70 زبان میدانست، تا 70 زبان میدانست، غیر از مباحث رایج حوزه ای در ریاضیات، فلسفه، اخلاق، موسیقی، به عنوان فیلسوف موسیقی شناخته شده، نظریه پرداز، ارتباط موسیقی با ریاضیات و با حکمت. وقت عظمتش تو مباحث فلسفه و متافیزیک هم انقدر مهمه که بو علی سینا با همه عظمتش، بو علی میگه که شیخ الرئیس میگه که میگه من 40 بار رساله متافیزیک ارسطو رو خوندم و نفهمیدم، گیر داشتم توش، تا شرح فارابی رو برو دیدم و فهمیدم که اینجا ارسطو چی میخواد بگه. یعنی اگه فارابی نبود من درست متافیزیک ارسطو رو متوجه نمیشدم. این رو بو علی میگه. وقت اسم فارابی و امثال اینا نیست اصلا تو بعد دارم که ما بحث از تحول روحانیت تو حوزه و اینا میکنیم، احتیاج به جایی که از مدرن شدن و غربی شدن و اداهای کاری که سر کلیسا آوردن، این اصلا پروتستانتیسم، این جریان پروتستان یعنی همون مسیحیت قرطی شده، پروتستانتیسم همون مسیحیت قرطی شده است. یعنی وقتی که فرو پاشید مسیحیت اصلیشون که مسیحیت کاتولیکی واتیکان بود، یک پروتستانتیسم مسیحیتیه که نه مرجعیت فکری داره، نه مرجعیت در تفسیر داره و هیچ اصول محکمی هم نداره، میدونین. و تقریبا به همین دلیل هم اینا 1000 فرقه شدن. الان پروتستان ها تقریبا هر ماه انشعاب میکنن، هر ماه یک فرقه جدید پروتستان درست میشه، برای که اصلا حجیت لفظ و ملاک برای تفسیر متن مقدس و مرجعیت اینا اصلا قبول ندارن، با پاپ و مرجعیت پاپ در افتادن. یه فواید داشت یک ضرری. من اصلا معتقد نیستم به اینکه ادا اینا رو در بیاریم به اسمی که مخاط حوزه مدرن شه، ما جدید شیم از حرفا، نه. اما آشنا شدن با مفاهیم جدید، روش‌های جدید 100% واجبه و واقعا حوزه تو جهات پیشرفتم داشته. ما هم می‌دونیم، شما هم می‌دونید، این حوزه 30 سال پیش نیست. حوزه 30 سال پیش اینه دیگه. ما هم می‌دونیم 30 سال قبل در کل حوزه ما 20 تا روحانیه که بتونه قلم بزنه درست نداشتیم. یعنی روحانیون نویسنده ما، روحانیون نویسنده و اونا که بتونن برن تو مجامع به اصطلاح دانشگاهی و روشنفکری اینا سخنرانی بکنن، سخنرانی دینی بکنن، ما مجموعه تعدادشون انگشت شمار بود، خیلی کم بودن. ولی الان صحبت از صدها و هزارانه، صحبت از صدها و هزاران روحانی اهل فکر، اهل قلم، آشنا با مفاهیم جدید، آشنا با مفاهیم حوزه، آشنا با علوم غربی، مفاهیم دیگران و در اینها پایکار و اهل فکر. بنابراین ما الان ماده خام و ظرفیتش رو خیلی زیاد داریم، ولی باید انشاءالله فعالتر بشه و من یقین دارم که اگر این اتفاق بیفته که داره میفته انشاءالله، این امثال این پاپ و مسیحیت و اینا اصلا کوچکتر از این حرف هستن که بتونن در برابر فرهنگ اسلام یا فرهنگ شیعه کمترین مقاومتی بکنن. اینا من عرض میکنم واقعا عقیدم اینا جنازه این که تکیه دادنشون به دیوار. ما بعضی جلسات بوده که با همین اینا که توی هیئت‌های اینا میان به عنوان نظریه پردازهاشون و صاحب نظرشون، هم توی تهران، توی ایران، توی قوم، هم توی خارج کشور، چند جلسه بوده بندم توفیق داشتم کنار بعضی از فضلا در کنار اونا بودم و تو بحثا شرکت میکردیم. اولی که با اینا رو برون میشدم این قیافه و هیکل اینا رو میدیدیم، میگفتیم بابا اینا اصلا ما میفهمیم، میتونیم بفهمیم اینا چی میگن، خراب نشیم یه بار اینا. بعد که بحث شروع میشد خدا شاهده میبینم اینا بزرگانشون بنزه بعضی بچه طلبه های ما نمیفهمن و قدرت استدلال، قدرت دفاع درست از مسائل خودشون اصلا ندارن. تا بحث میرسه به یه جایی، همین بحث های طلبگی سفت و سختی که گاهی اساتید رو داده، اساتید رو تو حوزه در میاره، اگه با یکی از اینا بشه از او پاپ تا او پایینشون اینا همه به لرزه میان. اینم به خاطر هم از درس آقای فاضل عرض بکنم، آقای فاضل لنکرانی یه وقت حالشون خراب بود، خیلی هم خسته بودن و اینا، رفتیم بازشون چند تا سوال و بحث و اینا و بازم تو سوال میگردیم ایشون جواب میدادن اینا، من قانع نشدم ولی دیدم ایشون خسته ان خیلی، گفتم یک سوال دیگه میکنم. ایشون دیگه هر جوابی داد چه قانع شدم چه نشدم دیگه ساکت میشم، ایشون خسته شدن اینا، ولی همون سوال ادامه پیدا کرد، صدای ایشون رفت بالا، من خسته ام بودن صداشون رفت بالا، اینجوری فلان، منتظر بودن که ما یه چیزی بگیم. بعد گفتم فهمیدی؟ گفتم نه. یه مرتبه عصاشون رو آویزون میکرد، ایشون عصاش رو به منبرش آویزون، این عصا رو برداشت بلند کرد، یه جوری بلند کرد من فکر کردم میخواد بزنه تو سر من. هیچ وقت خدا شاهد یاد نمیره که ایشون عصا رو برد بالا، من سرمو کج کردم. بعد ایشون گفتن که نه بابا من دیوونه نشدم، اومدم پایین از منبر و رفتم. یه وقتی به رفقا گفتم اگه اینجوری که طلبه های ما و اساتید ما این با این سه صدر گوش میکنن و تحمل دارن ولو یه سوال بی ربطی ازشون میشه، این سه صدر اینها رو هزار تا پاپ و پدرجد پاپ ندارن، اینا اصلا حاضر به بحث با کسی نیستن. ما قدرت بسیار زیادی داریم، ما خیلی قوی هستیم. با این آخوندهای بودایی من نشستم باشون توی هند، تو دهلی مرکز معبد اینا رفتم با بعضی از اینا نشستم صحبت کردم، از قبل باشون تماس گرفتن که آقا یه آدم چیز فهمتون بیاد. اومده خدا شاهد سوالات ابتدایی ما بحثی نگه، سوال ازش میکردم، سوالای ابتدایی رو اینا فقط همون چیزی که بهش گفته بودن حفظ کرده بود میگفت. بوداییش همینطوره، مسیحیش همینطوره، دیگرانش همینطوره. اسلام، علما اسلام قدرت بسیار عظیمی دارن، ظرفیت‌های خیلی زیاده. منتها اون چیزی که من می‌خواستم امروز عرض کنم تو جلسه اینه، بسیاری از این ظرفیت‌ها فعال نشده، تعطیل کردیم، گذاشتیم کنار. اینا ان شاءالله باید دوباره فعال بشه. ببخشید وقت شریف شما رو گرفتیم و امیدوارم این گرده خسته دوستان رو نکرده باشه. خیلی ممنون.